وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محضر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمة زهراء سلام الله عليها وبجهت تعجيل در أمر فرج آقا بقية الله الأعظم إجماعا صلوات. بحث ما در رابطه با احکام صدقه بود. عرض کردیم صدقه مهمترین رکنش قصد قربته. گاهی انسان مالی رو به دیگران میبخشه به عنوان قصد، به عنوان صدقه با قصد قربت. خب این درست. گاهی طلبی رو که از کسی داره میبخشه و شخص بدهکار رو بری عزمه میکنه، اگه با قصد قربت باشه میشه صدقه، بدون قصد قربت میشه ابراء. در هر دو صورت حق گرفتن پول از بدهکار رو دیگه نداره، ولی در صورت ابراء بدون قصد قربت ثوابی نبرده، اما با قصد قربت ثواب هم مترتب میشه. عرض کردیم که مؤسساتی که جمع‌آوری میکنند صدقات مردم رو، این صندوق‌های صدقاتی که هست، وقتی پول رو داخل این صندوق صدقات قرار میدید دیگه حق تصرف و برداشت از اون صندوق رو ندارید، ولو اینکه این پول هنوز به دست فقیر نرسیده، ولی دیگه از ملکیت شخص هم خارج میشه و حق تصرف ندارید. اما اگر برای تبدیل پول خرد به درشت یا پول درشت به پول خرد، مثلا دیدید تو صندوق های صدقه برخی ها هنوز از سکه های مثلا 500 تومانی 200 تومانی اینا استفاده میکنن، مثلا در ماه مثال میزنم 40,000 تومان 50,000 تومان سکه مثلا ریخته داخل این صندوق، مأمور صدقات که میاد جمع کنه تبدیلش میکنه، یه مثلا تراول 50 میده، دوباره سکه ها رو پس میگیره. در این مقدار تصرف اشکالی نداره، این مقدار اشکالی نداره. اما خود مؤسسات خیریه، حالا اعم از کمیته امداد، مؤسسات ایتام، مؤسسات خیریه، آیا این پولی که بابت صدقه جمع‌آوری می‌کنند میتونن بابت هزینه‌های خودشون رو هم حساب بکنن؟ مثلا خب این مؤسسات کارمند داره، پول آب و برق و گاز داره، پول اجاره داره، آیا میتونن این هزینه ها رو از اون مبالغی که از مردم جمع آوری کردند هزینه کنند؟ فرمودن این دیگه بستگی به جهت عرفیش داره. اگر اون پولی که جمع آوری میکنند از شواهد و قرائن معلوم باشه که مردم اختیار تام به این مؤسسه دادند، خب مؤسسه میتونه برای مخارج خودش هم هزینه کنه. بالاخره این مؤسسه برای اینکه بتونه به ایتام رسیدگی بکنه یه سری مخارجی داره، 4 تا کارمند میخواد، جا و مکان میخواد، هزینه داره. اگر احراز عرفی شد که این مبالغی که جمع آوری شده قابل صرف در هزینه های مؤسسه هست، خب در این صورت میتونن هزینه بکنن و اشکالی هم نداره. اما نکته مهمی که خیلی هم میان میپرسند، الان نزدیک ایام محرم هم هستیم، افرادی که نذر میکنند، مثلا چایی برای مسجد نذر میکنه، قند نذر میکنه، غذا، برنج، چه میدونم، اینایی که مردم نذر میکنند و الحمدلله نتیجه هاش هم گرفتند. مثلا شخصی آمده یک کیسه چایی به مسجد میده، میگه آقا من 10 شب محرم این چایی 10 شب. اون آقایی که مسئول دریافت این نذورات هست، اگر این چایی رو در طول 10 شب مصرف کرد که خب هیچ، تمام شد. اما اگر زیاد آمد، این چایی مثلا به اندازه 20 شب بود، 10 شب مصرف کردن، نصف کیسه چایی مصرف شده، نصفش باقی مونده، اینو چه باید کرد؟ فرمودن که اگر صاحبش رو میشناسند، خب باید به صاحبش بگن آقا نصف کیسه چای باقی مونده، یا به ما اجازه بده در باقی مانده مثلا محرم هزینه کنیم چای بدیم، یا بیا خودت وردا ببر محرم سال دیگه بیار بده. این در فرض است که صاحبش رو بشناسند. اما این وقت هست نه، مثلا برای اربعین که کمک جمع میکنن یک صندوقی گذاشتن مردم پول بریزن، مثلا نوشتن داخل این صندوق روی صندوق نوشتن هزینه اطعام زائرین اربعین، اطعام. خب حالا اینا انقدر پول جمع آوری کردن، مصالح خریدن، برنج و اینها خریدن، ایام اربعین تمام شد، این غذاها هنوز موند، این مثلا برنج و لپه و اینا موند، اینا تکلیفش چیه؟ خب صاحبانش هم که معلوم نیست کیان، همه مردم پول ریختن رفتن. میفرمایند در این فرض باید اگر امکانش هست نگهداری بکنن تا سال آینده، باید نگهداری بکنن سال آینده برای اربعین خرج کنن. مثلا قند خب یک سالم بمونه به نظرم طوریش نمیشه، یا چای مثلا بمونه طوریش نمیشه، حق ندارن اینو جای دیگه مصرف بکنن، افراد برای اربعین پول دادند، اگر چیزی اضافه اومد باید نگه بدارن تا اربعین سال دیگه اگه قابل نگهداریه. اما این وقت قابل نگهداری نیست، مثلا سیب زمینی پیازه، یک ماه بیشتر نمیشه نگهش داشت از بین میره، چه کار باید کرد؟ فرمودن اگر میتوانند اینها رو بفروشند، پولش رو نگه بدارن سال آینده هزینه کنن باز برای اربعین. ببینید مسئله سخت ها، اونایی که این امور رو دریافت میکنن، متولی این امور واقع میشن، باید مسئله بلد باشن. این کسایی که پول جمع میکنن، نزورات جمع میکنن، اینا باید مسئله شرعی بلد باشن. همینجوری بعضی ها اصلا میگیرن بعد میان میپرسن حاج آقا زیاد اومده چیکار کنیم؟ خب مؤمن تو که میدونی زیاد میاد واسه چی میگیری؟ قبول نکن از اول، بگو آقا ما در شب محرم اون چایی تکمیله، میخوای نذر کنی مثلا فلان چیز کمه، قند مثلا نداریم، استکان نداریم. اما نه اینکه 20 کیلو چایی بگیری خودت هم میدونی مصرف نمیشه، خب این خودتو به درد سر میندازی. الان دارم مسئلهشو عرض میکنم. اگر برای مثلا اربعین پول جمع کردن برای اطعام، برای غذای زائرین، خب این پول اولا برای اطعام دادن، دیگه نمیتونی بری پتو بخری برای زوار، نمیشه هزینه رفت و آمد و کرایه هاشون رو حساب بکنی، نه خیر، این پول فقط برای اطعامه، جهت خاص داره. این یه نکته. ثانیاً اگر زیاد آمد چند فرض داره، یا میتونی تا سال آینده نگه بداری مثل قند و چایی، باید نگه بداری سال آینده باز برای اربعین خرج کنی، نمیتونی بگی خب حالا مثلا روز عرفه هم روز زیارتی امام حسین دیگه چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه آقا جان. اون کسی که پول انداخته تو این صندوق برای اربعین انداخته، من نمیتونم برای نیمه شعبان هزینه کنم، نمیتونم برای عرفه هزینه کنم. پس اگر میتوانم نگهداری کنم تا سال آینده که هیچ، باید نگهداری کنم. اگر نمیتوانم باید بفروشم، پولش رو نگه بدارم سال آینده. پولش هم که نگه میدارم احتساب تورمم به عهده این آقای متولیه. مثلا اگر الان سیب زمینی و پیاز رو فروخته شده 1,000,000 تومان، 10 کیلو مثلا پیاز، 10 کیلو سیب زمینی مثلا شده 1,000,000 تومان، سال آینده باید همین 10 کیلو پیاز و سیب زمینی رو بگیره ولو پول شده باشه 5,000,000 تومان، از جیب مبارک باید بده تا احکام شرعی یاد بگیره. این یک مسئله. فرمودن اگر امکان فروش هم نبود، حالا کسی سیب زمینی پیاز نمیخره از ما، چیکار بکنیم؟ فرمودن دیگه در این فرض در نزدیکترین زمان به اون اربعین، تو مثال ما نزدیکترین زمان به اربعین، مثلا فرض بکن اربعین روز چهارشنبه است، شب جمعه باز شب زیارتی امام حسینه، اونجا هزینه کنند. این ببینید اول کار نمیشه ها، با چند پله تنزل به اینجا میرسیم. اول باید اون متولی امر به افراد بگه آقا دیگه نیاز به اطعام نیست، میخواید پول بدید بابت مثلا پتوی زائرین بدید. بر فرض که این مسئله رو رعایت نکرد، از اطعام پول زیاد آمد، اگر قابل نگهداری تا سال آینده است باید نگه بدار، اگر قابل نگهداری نیست باید بفروشه پولش رو نگه بداره، اگر کسی نمیخره دیگه در فرض آخر عیب نداره در نزدیکترین مناسبت به اون جهت خاص، مثلا تو مثال ما جهت خاص چی بود؟ اربعین. نزدیکترین مناسبت به اربعین هزینه کنه. اینا همه با حفظ مراتب هم اول کار نمیشه. اینم از این مسئله. اما فرمودن که وسعت دادن به کسانی که نانخور انسان حساب میشند، زن و بچه، اگر کسی مثلا پدر و مادرش رو تو خونه نگهداری میکنه، اینا همه میشن عیال انسان. عیال یعنی نانخور. وسعت دادن به عیال بهتر از صدقه مستحبی دادن به دیگرانه. یعنی شما اگر پول میخوای صدقه بدی، اول نسبت به زن و بچت وسعت بده. زن و بچت در مضیقه نباشند، در تنگنا نباشند، جاهای دیگه هزینه کنی. البته جای دیگه هم هزینه کنی گناه نیست، اما بهتر این است که انسان اول نسبت به اهل و عیال خودش، بعد نسبت به خیشاوندان. یعنی بهتر این است که انسان برای صدقه دادن اول ملاحظه حال فک و فامیل رو بکنه. هر کدوم ما در اطرافیان خودمون نگاه بکنیم، فامیل هایی پیدا میشند که صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارند، وضعیت مالشون خوب نیست، و بعد حتی فرمودن بهتر این است به اون خیشاوندی صدقه بدید که با شما دشمنه. ببینید شرع مقدس چقدر حواسش به این برادری بین مؤمنین هست که با صدقه دادن بالاخره این حل بشه، این دشمنی حل بشه. فرمودن که مستحب به انسان در رساندن صدقه به فقرا واسطه بشه. گاهی خودش انسان نداره صدقه بده، اما میتونه صدقات دیگران رو بگیره به مستمندان برسانه، که وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن اون کسی که واسطه در صدقه میشود مانند کسی است که صدقه میدهد بدون اینکه از ثواب صدقه دهنده چیزی کم شود. در روایت دیگر فرمود اگر این صدقه 80 دست بچرخد تا به فقیر برسه، همه اون 80 دست ماجورند، پاداش میگیرند بدون اینکه از ثواب صدقه دهنده چیزی کم بشه. فرمودن مستحب است که انسان صدقه رو، صدقه مستحبی رو به صورت پنهانی بده، خیلی مثلا افشا نکنه، مخصوصا که بخواد نام اون شخص هم ببره که بله مثلا تو جمعی بشینه بله فلانی محتاج بود ما هم کمکی کردیم. به هیچ عنوان اینا نباید، اگه توهین به مؤمن باشه که حرامه. اما این وقت هست مثلا شما میخواید برای عید قدیر مردم رو ترغیب کنید که پول بدند. من خودم تو مسجد خودمون این کارو میکنم، برای مناسبت هایی که میخوام پول جمع کنم میگم آقا کارت ها رو بیار، من اول خودم کارت میکشم. برای چی این کارو میکنم؟ برای اینکه نمازگزارا ترغیب بشند، بگن آخوندا که پول به هیچ کس نمیدن، آها خودش اول بانی شد. اینجا عرض محضر شما از باب ترغیب افشاء صدقه اشکال نداره یا جهت دیگری داشته باشه، اما بهتر این است که پنهانی باشه. فرمودن مکروه انسان مالی رو که به فقیر داده دوباره ازش بخره. پس گرفتن که اصلا نمیشه پس بگیری هیچ، اما اصلا یک مالی رو به فقیر دادی بعد بگی خب به من بفروش، مکروهه. فرمودن که رد کردن سائل، کسی که به شما رو میزنه رد کردن سائل مکروهه، ولو شده به مقدار اندکی بهش کمک بکنید کمک کنید. ممکنه برخی بگن خب آقا ما نمیشناسیم اینا فقیر هستن یا نیستن. خب نمیشناسی کم بهشون پول بده. ولیکن مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، این فتوا رو من فقط از ایشون شنیدم که یک عنوان ثانوی بر این مسئله مترتب کرده بودن. فرموده بودن کمک کردن به متکدیان، متکدی یعنی کسی که علنا اظهار گدایی میکنه، مثلا دستش رو دراز میکنه یا سر چهار راه وامیسه گدایی میکنه، مرحوم آقای فاضل فرموده بودن کمک کردن به اینا حرامه. چرا؟ چون سبب رواج تکدیگری میشه. ادعی میبینن خب خوب درآمدیه، که کما این که شما کلیپاش هم نگاه بکنید میبینید برخی از اینا اصلا یک درآمد سرشاری دارن. بنده خدایی از این خبرنگارا یکی از این کسایی که گدایی میکرد رو خلاصه بررسی کرده بود، میدید این هر روز از نمیدونم کدوم شهر، اصفهان بوده کدوم شهر بوده، با هواپیما میومده تهران، سر یه چهارراهی وا میستاده گدایی میکرده، دوباره مثلا شب با هواپیما برمیگشته. خب از این جهت که لذا شهر تبریز معروفه به اینکه اجازه نمیدن هیچ کس گدایی بکنه تو خیابون‌ها سر چهارراه به هیچ عنوان، یعنی خود مردم مقیدن اگه کسی بخواد گدایی بکنه سریع جویا میشن آقا تو اگه فقیری بسم الله بیا، ما مؤسساتی داریم خیلی محترمانه تو رو معرفی میکنیم به اون مؤسسات، کمکت میکنن، اما گدایی نه. لذا فرمودن اگر کسی از نظر مالی بی نیازه، هیچ نیازی به کمک دیگران نداره، اما اظهار نیاز میکنه، دست گدایی دراز میکنه، این کارش حرامه، چون داره حرمت خودش رو از بین میبره. این هم از مسائل صدقه. به حمد الله و المنه مسائل صدقه رو هم در این سه شب بیان کردیم. خدای متعال انشاءالله همه ما رو عالم و عامل به احکام شریعتش قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.